بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله الاراضین الحجت الثانی عشر روحی و ارواح العالمین الله الفدا. بعد از اثبات حجیت استسها از روی اخبار، باید بحث کنیم که آیا استسها در شبهات موضوعی و حکمیه جاری است یا اینکه در شبهه موضوعی فقط جاری است. به تعبیر دیگر، این اخبار استصحاب را در هر دو شبه حجت می دانند یا فقط در شبه موضوعی حجت می دانند؟ یکی از مباحث مهم و عمده است و این مبنا هم در سراسر فقه و اجتهادتون بسیار مؤثره و به درد میخوره. اقوالی در مسئله هست. قول اول، قول مرحوم آخون در کفایه است. ایشان استصحاب را در موضوع و حکم جاری می داند و از نظر احادیث مفاد لا تنقض الیقین بشک را مطلق می داند. اطلاقش شامل شبهات حکمیه و موضوعیه می شود. دلیل مرحوم آخوند این است که لا تنقض الیقین بشک قضیه کلیه ارتکازی است. اما کلی بودنش به خاطر این است که یک کبرا داره به نام این که هرگز نباید یقین سابق را به شک لاحق نقض کرد و یک صغرا و اما ارتکازی بودنش به خاطر اون تحلیلی است که به دنبالش و بیان میکنه. میفرماید لعنک کنت علی یقین من طهارتک، این تعلیل بر اساس ارتکاز اوغلاس. به خاطر این که تو سابقاً به طهارت خودت یقین داشتی، فرق نمی کند در احکام باشه یا موضوعات، چون هر کسی به یقین سابق داشته باشه از نظر عقلا نباید با شک نقض کند. حدیث صحیحه اولای زراره مربوط به چرت زدنه. آیا چرت مبطل وضوعه؟ در حکم خوابه یا نه؟ یه بحث موضوعی است. صغرای حدیث جزئیه، مربوط به موضوعات خارجیه است. موضوع چرت زدن اما کبرا قاعده کلیه ارتکازی است. از این کبرا استفاده می کند که استصحاب هم در شبهه موضوعیه هم در شبهه حکمیه حجت. وگرنه خود حدیث مال موضوعات خارجی هست، مال چرته، ولی از اون صغرا استفاده نکرد که. ایشون از اون کبرا استفاده میکنه، از اون لاتن قذر یقین به شک، از اون لعنک کنته حالا یقین من طهارتک، از اونجا استفاده کرد. بالاخره باید بیافتیم تر این که آیا واقعا همین حرفی که استاده میزنید نقشی داره یا نه. باید وارد بشیم دیگه، فعلا اول وارد ورودمون. حالا میخوام ببینیم مستفاده از این حدیث چیه. مستفاده حدیث اینه، باید حدیث شناسی رو تا حالا کردیم، الان ببینیم هم شبهه موضوعی رو میگیره هم شبهه حکمیه، یا فقط یکی رو میگیره، کدوم رو بقید. قول دوم، قول مرحوم شیخ مرتضای انصاریست. ایشان بین شک در مقتضی و شک در رافع تفصیل قائله. می‌فرماید استسهاء شک در رافع حجت، اما شک در مقتضی حجت نیست. حالا اینا بعد مثالاش میاد، لذا من الان مثال نمیزنم چون خودش میاد دیگه، باید بحث بشه. قول سوم، قول مرحوم نراقی در کتاب مستند و مرحوم آقای خویی در کتاب مصباح الاصول جلد 3 صفحه 36 تا 38 ایشان قائل به تفصیل بین موضوعیه و حکمیه است. استصحاب را در موضوعیه حجت می‌داند ولی در حکمیه حجت نمی‌داند، لذا استصحاب را در شبهات حکمیه نظیر قاعده فراق، قاعده تجاوز از قواعد فقهیه می شمارد. مثل این قاعده فراقه، مثل این قاعده تجاوزه دیگه، مثل این لا تنقض الیقین بشک نیست، لذا نباید اونجوری مثلا محاسبه کرد. مثل همون قاعده الیقینه مثلا. حالا انشالله باید توی داخل بحث که بریم تقریبا واضح میشه که چگونه هست. بیان مرحوم آخویی خیلی مفصله، بیان مرحوم نراقی نه، دو سه تا کلمه بیشتر نیست، لذا ما همون بیان مرحوم آخویی رو میادیم، چون در مقام استدلال طولانی حرف زد، دو سه صفحه حرف زد، و چون هم دیدیم مباحثش قشنگه فکرها رو باز میکنه، لازم دیدم که حوایط ایشون رو عرض کنم. بله دیگه قاعده است دیگه، از اصول عملی خارج میشه. بله. آقای نراقی که اصلا رسمن اسم میبره این رو، ایشون اسم نمیبره، میاد همون لابلا صحبت. ایشان میگه که استصحاب در شبهات حکمی جاری نیست، چون دائما معارضه. خیلی عجیبه، میگه چون دائما معارضه. بیان و ذالک، بیان کنیم چجوری، یعنی چی شبهات حکمیه؟ همیشه اگه تو شبهات حکمیه استصحاب جاری کنید همیشه معارضه، خب چجوری آخه اثباتش خیلی سخته. میگم یه چیز جدیدیه. ایشان میگه که شک در حکم تارتن به شک در مقام جهل و تشریع برمیگرده، اخرا به مرتبه مجهول برمیگرده. اما صورت اول، شک در حکم به شک در مقام جعل و تشریع بازگردد. مثل این که آب به اوصاف ثلاثه متغیر بود، پس این آب نجسه. اوصاف ثلاثه‌اش زائل شد، بو و رنگ و مزه از بین رفت. شک میکنم آیا پاک یا نه، این مثال از موارد شبهات حکمیه است، چون در وجود خارجی آب شک نداریم، بلکه در حکم خدا شک داریم. مرجع شک به مرتبه جهل برمی گرده. آیا خداوند برای آب متغیر بعد از زوال تغییر حکمی جهل کرده است یا نه؟ استصحاب عدم جهل حکم جاری است. از طرفی حالت سابقه اش نجاست بوده، استصحاب بقای نجاست جاری است. پس استصحاب عدم جهل با استصحاب نجاست معارض است. لذا میگوییم اگر در شبهات حکمیه استصحاب جاری کنید دائما معارضه، به خاطر همین جهت میگه دائما معارض. یه مثال آورده، با یه مثال تبیین کرده که بقیه جا هم همینطوره. و اما صورت دوم که شک در حکم به مرتبه مجعول برگردد، برای تبیین این صورت میگوید احکام دو مرتبه داره، یکی مرتبه انشاء که همان مرتبه جعل و تشریعه، دوم مرتبه فعلیت که همان مرتبه مجهوله. مثلا خداوند وجوب حج را تشریع کرد، فعلیت وجوب حج را منوط به استطاعت کرد. پس مجعول همون فعلیت حکمه، همون فعلیت حکم میشه مجهول. نماز ظهر است داخل شد، و مجهول ما همون فعلیت و تنجس نماز ظهر است میشه. اذان صبح گفته شد، بر ما چی الان جعل شده؟ مجهول ما چیه؟ مجهول ما الان نماز صبحه، ازدواج کردیم، مجهول ما وجوب نفقه هست. الان باید بالاخره اونی که بر ما تا قبل از این نیازی به خرج و دخل این خانم نداشتیم، خونه باباش بود، غریبه بود، نمیشناختن، الان اومدم خونه ما، بالاخره عقد نکاح حاصل شد، این وجوب نفقه زن بر من فعلی شد، منجس شد، دعوا نداره که، باید بدم دیگه. و امثال اینها، کلن فعلیت و امثال فعلیت تنجز اینها همه میشن مشغول. دیگه اومده پر منه گرفته، باید بدم به اینها. اینم توضیح این مقدار حرف ایشون. ایشان میگه که شک در مجعول هم دو صورت داره. یک، شک در مجعول به خاطر شک در دایره مجعوله. یعنی نمیدانم حدود مجهول شرعی چقدره، توسعه داره یا مزیقه. مجهول شوهران در زمان حیض همسران حرمت وطیه، ولی دائره حرمت وطیه حائض مشخص نیست. آیا بعد از انقطاع خون و قبل از اغتسال یا بعد از انقطاع خون و بعد از اغتساله؟ یه وقتی که میگم بابا این چون داره الان لک میبینه خون میاد، نزدیکی با ایشان حرامه، یه وقتی میگم نه، این حرمتش اینه که این هنوز غسل نکرده که مطمئن بشه به این که دیگه حیض نیست، ایامش نیست، تموم شده ایامش. چون دائرشو نمیدانم، وسعتشو، ضیقشو نمیدانم، از اینجا شک میکنم. پس من شک در حرمت وقت ندارم، میدونم وقت حرومه. منشأ شک من دائره و حدود این حرمت وطیه، دایره چه اندازه است، چقدره. صورت دوم، شک در مجعول به خاطر اشتباه امور خارجیه است. مثل اینکه زن نمیداند خون حیض قطع شده یا نه، و می داند که فتوای فقیه جواز نزدیکی با همسر بعد از انقطاع خونه، ولی نمی داند انقطاع خون حاصل شده یا نه، اینو نمی دونه. بعد از این مقدمه بحث می کند که آیا استصحاب در شبهات موضوعی جاری است و حجت، یا در شبهات حکمی جاری است و حجت. استدلال می آورد بر این که استصحاب در شبهات موضوعی حجته، استدلال ایشان یک استدلال کاملا عقلی بر روش اصولی است، کاملا عقلیه، اون دو روش روش اصولیه، فلسفی نیست، قول نشیم، اون دو مولو عقلیه. و اون اینه که میگه که آیا زمان مفرد موضوعست و حکم انحلالی است، اگر زمان مفرد موضوع باشه و حکم انحلالی باشه استصحاب جاری نیست. منظور ایشان از زمان مفرد موضوع این است که زمان تدریجیه، هر ساعت و روزش فرق میکنه، ولی در مسئله خونه حیض یک زمان بیشتر نیست. نباید بین ایام و ساعات حیض فرق گذاشت. از روز اول تا روز هفتم یک حیض حساب میشه، نه حیضهای متعدد. اینه میگن زمان مفرد موضوعست، یعنی یک فردش میکنه. مفرد باب تفعیل دیگه، یه چیزی میده، یعنی یه فردش میکنه، افرادش تبدیل نمیکنه. نمیگه دیروز یه حیض بود، امروز یه حیضه، فردا یه حیضه، تفرده، نه افراد، افرادی نیست، مفرده. خیلی نتایج داره. یکی اینکه شما استصحاب نمیتونی، استصحاب هر لحظه میتونی استصحاب جاری کنی. اینکه مثلا ایشون میگه، خب از اون طرف هم حکم انحلالیه. حکم یعنی چه؟ یعنی نماز ایشان، روزه ایشان باطله. به تعداد حیضه‌هایی و روزه‌ها برای ایشون حکم صادره به نام حرمت وقتی. این ساعت حرام وقتیش، فردا حرام، ساعت بعد هی به تعداد انحلالی همینه. لذا حالا من فردا باید توی این قسمت برم. امروز ذهن شما رو یه خورده آوردم که کنجکاو بشید تا فردا این استدلال رو کامل برم.